أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. هشت من أمري كمرهوم آية الله خوئي در مصباح الاصول متعرض می شوند این است که آیا در شک در موالات قاعده فراق جاری می شود یا نمی شود. موالات یعنی پی در پی هم آمدن، یعنی فاصله مخل به ارتباط بین اجزاء مرکب ارتباطی نینداختن، این میشه موالات. حالا محل کلام ما در امر هشتم اینه که من نمیدونم آیا موالات رو رعایت کردم یا نکردم که در نتیجه عملم صحیح بوده یا صحیح نبوده، و در نتیجه آیا قاعده فراق که در شک در صحت هست جاری می شود یا جاری نمی شود. این محل کلام در تنبیه و امر هشتم. ایشان می‌فرمایند موالات در نماز در سه قسم شکل می‌گیرد. قسم اول بین اجزاء مستقل نماز، مثال می‌زنند بین رکوع و سجده، بین سجده و تشهد. دیدید گاهی بعض از افراد، من گاهی دیدم موبایلش زنگ میزنه سلام و رحمت الله، از سجده سر بر میداره میخواد پاشه برای قیام رکعت بعد، این موبایل رو تا در میاره از جیبش و صداش رو قطع میکنه و اینها، یه مقدار فاصله میشه. آیا این فاصله ها مخل به موالاته یا نه؟ عرض کردم تارتن موالات بین اجزاء مستقل نمازه، همین جور که عرض کردم داخل در سجده شده شک میکنه در موالات نسبت به سجده و رکوع، داخل در تشهد شده همینطور سلام نماز رو داده باز شک میکنه که آیا موالات بین رکوع و سجده رو درست رعایت کرد یا رعایت نکرد. این موالات بین اجزاء مستقله. قرائت رو میخونده یه مقدار زمان برد تا وارد رکوع شد، نمیدونه آیا موالات رو رعایت کرد یا رعایت نکرد. قسم دوم اینه که موالات بین کلمات از کلام واحد باشه. داره سوره حمد رو میخونه، وسط سوره حمد چند بار عطسش گرفت، هی تا عطسه زد و گلوش رو صاف کرد و اینها، نمیدونه آیا موالات به هم خورد یا به هم نخورد. پس قسم دوم موالات بین کلمات نسبت به کلام واحد. حالا من جمله رو مثال زدم که دیگه مصداق اتمش هست، حتی نه نسبت به یک جمله هم کلمات اون جمله آیا موالات رعایت شده یا خیر. بله آیه مرادیان، خب آیات عرض کردم دیگه، آیات و کلمات رو ایشون یک کاسه کردن. بله قسم سوم ایشان می‌فرمایند موالات بین حروف واحد در یک کلمه، حروف از یک کلمه. مثلا میگه ولم یکن له کفوا، عطسش میگیره تا میخواد عطسه رو تمام کنه و اینها، بعد میگه احد، نمیدونه آیا با این عدسه ای که این به این گرفت، یا گاهی دیدید اخلاط لای گلو میاد تا اخلاط رو صاف میکنه و اینها یه مقدار زمان میبره، بعد میگه احد، نمیدونه که آیا اینجا در یک کلمه این کار شده یا نه. گاهی ملا ضالین وسط یک کلمه یه ذره فاصله میفته، آیا موالات رعایت شده یا نه، و که البته در یک کلمه کم اتفاق میفته که فاصله بیفته که بعد شک کنه آیا موالات. جان عرض کردم یک کلمه، منم همین ولا ضالین رو مثال زدم، ولی کم اتفاقش کمتره. خب این سه قسمی که در محل مسئله ما نحن فی وجود داره، ایشان میفرمایند خب ما از خارج میدونیم که بین اجزاء مستقله شرعاً موالات شرطه، یعنی باید رکوع بعد از قرائت بیاد فصل طویلی عرفاً ایجاد نشه، سجده باید بعد از رکوع بیاد، تشهد باید بعد از سجده بیاد، قیام در رکعات باید بعد از سجده بیاد و امثال اینها، اینجا که موالات معتبر هست. خب بعد ایشان میفرمایند که اگر اینجوری نباشه و موالات شرط نباشه، ما میتونیم هر جزئی رو با فاصله طولانی از جزء دیگر به جا بیاریم، که اما دلیل داریم که نخیر، موالات در نماز شرطه، نماز مثل غسل نیست. شما در غسل الان سر و گردن رو میشورید، آب قطع میشه، یا نه آبم قطع نمیشه، به هر دلیلی خودتون ادامهشو نمیدید، میایید از زیر دوش بیرون یک نیم ساعتی یک ساعتی صبر میکنید به هر دلیلی، بعد میرید سمت راستتون رو میشویید، البته به شرطی که حدثی در این وسط از انسان سر نزنه، میرید سمت راست بدن رو میشویید، غسل میدید و بعد سمت چپ رو، و اشکالی هم نداره در غسل. بله ما تابع دلیلیم، موالات شرط نیست، اما در نماز تابع دلیلیم و موالات شرط بگید هست. خب حالا در نمازی که بین اجزاء مستقلش موالات شرط هست، اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میگن هیچی، قاعده فراق جاری میشود، لذا ما اگر در نماز هستیم شک میکنیم که آیا فاصله درست رعایت شد یا نشد، به این شکمون اعتنا نمی کنیم و جزء مستقل بعد را آیه علوی چه کار می کنیم؟ انجام می دیم. این در اجزاء مستقله در نماز. حالا چه می خواد بعد از فراغ از نماز این شک برای ما ایجاد شده باشه؟ چه می خواد در اثناء نماز؟ چون اگر خاطر شریفتون باشه، قول مختار این شد که قاعده فراق در شک در صحت عمل جاری می شود. حالا چه می خواد در اثناء عمل باشه و چه می خواد بعد الفراق از عمل باشه؟ در این جهت فرقی وجود نداره، لذا من اگر شک کردم در موالات در نماز، چه در وسط نماز چه در پایان نماز، اینجا سر از شک در صحت عمل در میاره، مجرای قاعده فراغه. روشنه تا اینجا آقایون؟ خب این که شک در به اصطلاح موالات در انتهای نماز، اما اگر شک در موالات کنه در وسط نماز، ایشون میفرماین، البته این رو من قبلا هم عرض کرده بودم، اگر در جزء بعدی داخل شده باشه، ایشون میگن قاعده تجاوز جاری میشه. چرا میگن تجاوز؟ چون ایشون قاعده تجاوز رو به اثناء زدن، قاعده فراغ رو به فراغ از عمل زدن. حقیر عرض کردم قاعده فراغ در شک در صحت، قاعده تجاوز در شک در اصل اتیان عمل هست و فرقی بین وسط و پایان عمل در این جهت نیست. عرض ما رو فعلا بذارید کنار، ما ایم و فرمایش مرحوم آیت الله خویی بناءً علی مبنای ایشان، ایشان می‌فرمایند اگر شک در موالات کردیم و در اثناء عمل بودیم، اینجا محل جریان قاعده چیه آقایان؟ تجاوز هست و قاعده تجاوز رو جاری می کند وقتی که داخل در جزء بعد شده. اینجا خب میشه شک بعد از تجاوز از محل، اما اگر نه من هنوز داخل در جزء بعد نشدم، این آیه رو خوندم، چند تا عطسه و صرفه کردم، بعد هنوز آیه بعدی رو نخوندم، اینجا شک کردم که آیا با این فاصله من جزء بعدی رو بخوام بیارم آیا موالات رعایت شده و میشود یا خیر. ایشون میفرماین اینجا دیگه باید بگید به این شک اعتنا کرد. چرا باید به شک اعتنا کرد؟ چون شک بعد از محل نیست، شک در محله. من هنوز که این جزء بعدی رو نیاوردم، الان محل اتیان آیه بعده، لذا اگر هنوز در آیه و جزء بعد وارد نشدم، اینجا ایشون میفرماین باید به این شکم اعتنا کنم و قاعده تجاوز از محل جاری نمی شود، چون در تجاوز از محل شرطه و من هنوز از محل جزء و آیه بعد تجاوز نکردم. خب چی می فهمید؟ از کدم باید اعتنا کنه به شک؟ نه، اون جزء قبلی رو میخونه بلا فاصله پشت سرش جزء بعدی رو میخونه، اما اگر نه اینقدر فاصله افتاد که یقین کرد به این که موالات به هم خورده، اونجا نماز میشه باطل دیگه. بله بله اگر این باشه باید نماز رو به هم بزنه، نماز باید به هم بزنه، اما ایشون یه راه دیگه باز پیششون پاش میگذارن، میگن شک میکنه، به خاطر همین عرض کردم نماز خراب نمیشه. ما باشیم و این عدم جریان قاعده تجاوز باید بگیم پس موالات نیست، نماز باطله، اما ایشون میگن یه چیز دیگه اینجا میاد جایگزین میشه و نماز باطل نیست، اونم چیه؟ فصل طویله. من شک میکنم آیا فصل طویل رعایت نشد، یعنی فصل طویل ایجاد شد یا نه. اینجا میفرماین اصل اینه که فصل طویل ایجاد نشده، استصحاب عدم جاری میکنم. وقتی استصحاب عدم جاری کردم دیگه جزء بعد رو اینجا چکار میکنم؟ میارم و نمازم درسته و ادامش میدم. البته این دیگه از باب استصحاب عدم فصل طویل شد، از باب جریان قاعده تجاوز نیست. اما اگر فصل طویل شد واقعا هیچی، نمازم باطله چون موالات شرط بوده و این شرط در بعض از نماز رعایت نشده، میشه نماز باطل. روشن آقایون چی شد؟ پس هنوز، معذرت میخوام، پس هنوز وارد جزء بعد نشده و آیه بعد نشده، اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشود، اما قاعده استصحاب عدم فصل طویل، چون قبلا که فصل طویل نداشتم شک میکنم آیا فصل طویل حاصل شد یا نه، استصحاب عدم فصل طویل رو جاری میکنم و نمازم چیه آقایان؟ درسته جانم. موالات های متعدد داریم ما. خب نه، به اعتبار مواردش فرق میکنه. اگر یادتون باشه عرض کردیم نماز به اعتبار اجزاء مستقلی که داره اوامر ضمنیه داره دیگه. نماز یعنی سله، یعنی انو، کبر، اقرا و الی آخر. بله دیگه عرض کردم اگر در یک جای بله، حالا در فعلا در جملات که اینجوریه شرطه، تا برسیم به کلمات از یک جمله واحده. همینجور که میفرمایید ما هم عرض کردیم دیگه، در خب شک در موالات کردیم بعد چه کار کنیم؟ نه دیگه، استصحاب عدم فصل طویل جاری میکنیم. همین رو دارم عرض میکنم دیگه، گفتم قاعده تجاوز جاری نمیشه. بله باشه باشش، خب قاعده تجاوز جاری نمیشه، اما استصحاب که جاری میشه دیگه. من شک میکنم آیا این مقدار که فاصله شد فصل طویل شد یا نشد، استصحاب میکنم عدم فصل طویل رو دیگه. این در جملات بود نسبت به یک دیگر، حالا یا داخل در جمله بعد شده که قاعده فراق جاری میشد، یا داخل در جمله بعد نشده که عرض کردیم قاعده، البته بعد از نماز که باشه قاعده فراقه، در اثناء نماز وارد جزء بعد اگر شده اینجا قاعده تجاوز جاری می شود، اگر نشده قاعده تجاوز جاری نمی شود، اما استصحاب عدم فصل طویل جاری می شود و نماز شیعه آقایان درسته. این در موالات بین اجزاء مستقله، عرض کردم اجزاء مستقله یعنی چی؟ اما چی؟
اینجا میگین قاعده تجاوز جاری نمیشه، منظور که معنی کلام یه اصلا قاعده تجاوز نیست.
بله دیگه، چون هنوز از
صحبت چیه که اینا تعارض با هم پیدا
میکنه. من عرض نکردم تعارض داره،
اساسا قاعده تجاوز به معنی،
بله دیگه عرض کردم قاعده تجاوز جاری نمیشه دیگه، چون تجاوز از محل نشده دیگه، تجاوز از محل نکرده. اگه هنوز وارد جزء بعد نشده در محل تجاوز از محل نکرده، پس قاعده تجاوز جاری نمیشه. اما به چه دلیل استصحاب عدم فصل طویل جاری نشه؟ جاری میشه بلا محذور. خب نه، هر جزئی این جزء بعد هنوز نیامده، چون هنوز جزء بعدی موالات نیامده که نمیتونم استصحاب موالات رو جاری کنم. استصحاب موالات بین چی شرطه؟ بین اجزا شرطه. خب من هنوز جزء بعدی خودش نیامده که بعد بخوام ببینم موالات بین او و بین قبلی رعایت شده. از کردم اینجا استصحاب وجودی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون موالات یعنی چی؟ موالات جزء بعد با جزء قبل، اصلا جزء بعد هنوز نیامده که موالاتش رو ببینم با جزء قبل رعایت شد یا نه، لذا استصحاب عدمی جاری میکنیم. عدم فصل طویل، آیا تا این لحظه که فاصله شد و من الان تازه میخوام جزء بعد رو بگم فصل طویل عارض شده یا نشده، استصحاب عدمش رو جاری میکنم. این بحث موالات بین اجزاء مستقله. اما قسم دوم و سوم، موالات بین کلمات از کلام واحد، یعنی مثلا فرض کنید همچنان که عرض کردم یک آیه با آیه قبل، یا نه اصلا کلمات یک آیه نسبت به هم، یا نه حروف یک کلمه واحده نسبت به هم، من شک میکنم آیا موالات بین اینها جاری شده یا نشده. ایشان میفرمایند اما شرط وجود موالات، اینجا یک شرطیه که از دیدگاه عقل معتبر هست ولی دیگه شرط شرعی نیست. ما در لسان دلیل دلیلی نداریم که گفته باشه شما بین کلمات یک جمله واحده یا بین حروف یک کلمه باید حتما چی داشته باشید؟ موالات داشته باشید. چنین شرطی ما در شرع نداریم، اما ایشان می‌فرمایند مرحوم آیت الله خویی که این شرط شرط عقلی هست. چرا؟ چون عرفاً اگر بخوایم بگیم یک کلام واحد یا بخوایم بگیم یک کلمه واحده، لازمش اینه که بین اجزاء این کلام واحد یا بین حروف این کلمه واحده موالات رعایت بشه. بنده عرض میکنم اینو نگیم از شروط معتبره عقلن، بگیم از شروط معتبره عرفن، یعنی به عرف که به دست عرف میدیم این مطلب رو. عرف میگه که بین عرف متشرعه میگن باید بین این کلمات فاصله نباشه، بین حروف یک کلمه فاصله نباشه، و الا دیگه این کلمه بهش گفته نمیشود، و الا دیگه به این جمله گفته نمیشود، و هاکذا. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب شرع از کجا آمده اینو گفته؟ خب بین اجزاء مستقله، نه شرع نیامده بگه که بین اجزا، همچین کلمه ای که نداریم که بین اجزا. آمدن گفتن بین رکوع و قرائت، بین سجده و رکوع، بین تشهد و سجده، اینها رو بیان کرده شرع. آمده گفته بین اجزاء نماز، قدر متیقن از اجزاء نماز چی آقای محمدی؟ اجزاء مستقله است. این قدر متیقنشه دیگه. خب ایشان میفرمایند پس اما این که موالات بین کلمات یک جمله و بین حروف یک کلمه شرط هست، این هم محل کلام نیست و مطلب همینطوره. به حروف یک کلمه هم ایشان میفرمایند همینطوره، اما ایشان میفرمایند اینجا قاعده فراق اگر بعد از نماز باشه که قاعده فراق جاری میشود، چون به نه بعد از نماز، بعد از اصل نماز، اینجا فراق رو داریم میگیم، تجاوز نمیگیم، بعد از اصل نماز قاعده فراق جاری میشود. من شک کردم سلاممو که دادم آیا در اجزاء تشهدم من رعایت کردم نسبت به کلمات یک جملهش یا حروف یک کلمه موالات رو یا نه، اینجا قاعده فراق از عمل جاری میشود. اما اگر در اثناء باشه، در وسط نماز باشه و این شک براش ایجاد بشه، ایشون میفرمایند قاعده فراق که معلومه جاری نمیشود. و اما قاعده تجاوز، ایشان میفرمایند قاعده تجاوز هم جاری نمیشود، چه بعد از دخول در کلمه بعد یا حرف از یک کلمه، چه قبل از دخول در او. اینجا در واقع معناش بازگشت به اینه که شک میکنم آیا یک کلام شکل گرفت یا نه، آیا یک کلمه شکل گرفت یا نه، از محل هم که تجاوز نکردم اینجا قاعده فراق جاری نمیشود، چون شک، شک در صحت نیست بلکه شک در چیه آقایان؟ وجوده. نمیدونم آیا این حرف، این کلمه شکل گرفته، این کلام شکل گرفته یا نه، نمیدونم این کلمه شکل گرفته یا نه. پس شک در وجود کلام، شک در وجود و تحقق کلمه است، قاعده فراق که جاری نمیشود، قاعده تجاوز هم جاری نمیشود، چون تجاوز از محل نکرده، اینجا باید به شکش اعتنا کنه، از نو این جمله رو چکار کنه آقایان؟ بیاره. البته دقت کنید نگید نمازش باطله، چون چی؟ هنوز تمام نکرده نماز رو، بعدم عرفن الان عرفن در محلش ها، و بعدم یقین به عدم موالات نداره. اگر یقین به عدم موالات داشته باشه نماز میشه باطل. نه، شک میکنم آیا من موالات بین کلمات یک جمله رو رعایت کردم یا نه، آیا من موالات در حروف یک کلمه رو رعایت کردم یا نه، اینجا به شکم اعتنا میکنم، از نو این جمله رو میارم، از نوع این کلمه رو میارم، و نمازم هم چی آقایان؟ درسته. در پایان مرحوم آیت الله خویی، بله
جزء بعدی هم 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 ج روایت قاعده تجاوز سیت میگن. الان چی مبنایشون هم این
قاعده فراق رو میگید یا تجاوز؟ خب
الان در اصلاح نماز هست بین کلمه هم میدونه رفته حالت رو صرفه کرده کلمه بعدی رو مورده حرف بعدی رو مورده الان شک میکنه در مبالغه درستی و قاعده تجاوز رو آید
عرض کردم به خاطر ای که ایشون میفرمایند شک در وجوده درسته اما چون از اما چون تجاوز از محل نکرده دیگه
چرا دیگه الان
کلمه بعد رو گفته یا نگفته نه گفته بازم ایشون میفرمایند چون اون چه که درش موالات شرطه یک جمله است آیا الان در اجزای این جمله موالات صورت گرفته یا نگرفته نه عرف میگه یک جمله باید موالات باشه این اصلا هنوز جمله ای محقق نشده هنوز کلمه ای محقق نشده لذا اینجا جای چیه؟ جای اعتناع به شکه و باید برگرده این یعنی چی در امور شرعی منظورتون؟ عرض کردم بنده عرض کردم عرف متشرعه دیگه به نظر ما عقل نیست نگیم عقلن محل کلام ما همینجاست دیگه الان که عرض کردیم جاری نمیشه قاعده فراق جاری نمیشه چون بعد از فراق از صلات نیست قاعده تجاوز هم جاری نمیشه چون هنوز تجاوز از محل شی نکرده اصلا شیئی معذرت میخوام اصلا شیئی هنوز محقق نشده که بخوام بگیم ازش تجاوز کردیم چون شی یعنی چی؟ یک جمله شی یعنی یک کلمه
خب
قاعده درسته ولی بالاخره اون امور اصلش که شرعیه که و بعدم موالات رو موالات بین اجزاء مستقله رو شرع میگه معتبره اما عقل میگه معتبره در یک کلمه یا یک جمله اینجا عرض کردیم دیگه میگن جاری نمیشه دیگه دو سه بار تکرار کردم اینا شرعی هن دیگه اینا شرعی هن غیر شرعی که نیستن که و جان خب از کده ما اینا نپذیرفتیم دیگه ما نمیپذیریم از کده اگر عقلی باشه دیگه ربطی به بحث موالات و عدم موالات نداره البته عقل میاد میگه اگر اینها نباشه دیگه موالاتی نیست بعد حالا که عقل میگه موالات نیست آیا قاعده فراق جاری میشود یا نمیشود میگه جاری نمیشود اشتراطش عقلیه اما جریان قاعده فراق دیگه دخلی به اشتراط نداره من دارم پاسخشون عرض میکنم دیگه خب در ادامه میفرماین و زهر به ما ذکرنا حکم شک فی النیه نیت یعنی چی؟ نیت یعنی قصد تقرب، قصد امتثال امر، قصد تحقق ثواب، قصد فرار از عقاب، تمام اینها بهش میگیم چی؟ نیت. چه قصد امتثال امر باشه، چه قصد تحقق ثواب باشه، چه قصد فرار از عقاب باشه، چه قصد تقرب معنای نزدیکتر شدن به رحمت خدا و به خدای متعال باشه، فرقی نمیکنه. ایشان میفرمایند شک در نیت که معلومه نیت شرط است در نماز در تمام اجزاء نماز و شرطش هم شرط چیه آقایان شرعیه یعنی شارع مقدس آمده و وجود نیت رو در تمام نماز چه کار کرده شرط کرده خب حالا اگر از عمل فارغ شدم شک در تحقق نیت کردم قاعده فراق که یقیناً چی میشه آقایان جاری میشه اما اگر در اثناء عملم من دارم جزء به اصطلاح لاحق رو میارم و نمیدونم که آیا در جزء سابق نیت وجود داشته یا نداشته. اینجا شک در صحت عملم میکنم، بگو انشاءالله اجزاء سابقه صحیح هست، یعنی قاعده فراغ رو در اینجا جاری میکنیم. یک کلمه دیگه هم عرض کنم، ایشون عرض کردم چون در اثنا میگن در شک در صحت جاری میشود دیگه، شک در صحت هست جاری میشه. چرا؟ نیت به اعتبار نیت یک چتر پوششی است بر همه نماز و به بله خب باید باشه. نه شما وارد جزء بعد که شدید دیگه شک در محل نیست که. البته ایشون وارد جزء بعد هم نمیگن آقای یعقوبی، بعد از فراغ از نماز رو میگن، بعد از فراغ از بله خب لذا ایشون میگن اگر بعد از فراغ بود قاعده فراغ جاری میشه. اشکال شما به شک در اثناء اشکالتون اینه، یعنی میخواید بگید الان من در جزء قبلی نیت داشتم یا نداشتم. به تعبیر دیگه آیا این جزء قبلیم صحیحاً واقع شده یا نشده؟
نه اصلا نیت واقع شده یا نشده؟
همین دیگه. نه دیگه، یعنی این جزء قبلی باید با نیت می بود. آیا این جزء قبلی با نیت بوده که صحیح باشه یا با نیت بگید نبوده و در نتیجه صحیحاً واقع نشده؟ شک در صحت دیگه. اینجا شک در صحت هست، ایشون میفرماین قاعده فراغ جاری میشه. بنده عرض میکنم اینجا باید بازم تفصیل میدادن آیا داخل در جزء بعد شده یا داخل در جزء بعد نشده. اگر داخل در جزء بعد شده انصافا قاعده فراغ عند القائلین به جریان قاعده فراغ در اثنا جاری میشود، اما اگر هنوز داخل در جزء بعد نشده به قول یعقوبی چرا قاعده فراغ جاری بشه؟ باید بیاد و جزء قبلی رو که شک داره با نیت واقع شده یا نه، اون جزء قبلی رو به جا بیاره و نماز رو ادامه بده. چرا من نمیگم نماز رو باید به هم بزنه و از سر نو بخونه؟ چون یقین نداره که جزء قبلی نماز رو بدون نیت خونده، شاید با نیت بوده با توجه بوده، شاید هم با توجه نبوده. اتفاقا میفته ها. مثلا فرض کنید که وسط نماز یه مرتبه بچه میره به لب پرتگاه، ای اون جمله نماز رو بلند میگه، گاهی بلند میگه به عنوان جزء نماز میگه، در ضمنش اینجوری انجام میده که بفهمونه که این بچه رو هم چیکار کنید بگیرید. اینجا شک میکنه که آیا من این نماز این جزء قبلیم نیت نماز درش محقق بود یا محقق نبود، این جمله ای که الان گفتم، یا این فقط نیت اخباره از وقوع امر خطیره. اینجا به خاطر این شک در نیت میکنه، یعنی میخوام بگم که شک در نیت جا داره. خب همین جور که فرمودید در شک در نیت ایشان می‌فرمایند اگر به معنای قصد قربت باشه جریان روشن شد، و اما اگر به معنای قصد عنوان باشه، قصد عنوان انشاءالله میمونه برای فردا، ولله الحمد.